پادکست فارسی کتابخانه نون سبز. تکه هایی از یک کل منسجم. نویسنده پونه مقیمی. فصل ششم، رفتارهایی که به درک کردن آدمها کمک می‌کند. تمرین کنیم حال خودمان را بپرسیم. یک در و چهار دیوار نمی تواند از افراد داخل خودش محافظت کند. امنیت خانه را افراد داخل آن به وجود می آورند. چه فرقی می کند خانه از طلا باشد یا قصر زیبا؟ داخل خانه که پریشان باشد، خانه امن نخواهد بود و مفهوم خودش را از دست می دهد. چه داستانها که از اتفاقهایی که پشت این در و دیوارهای به ظاهر محافظ افتاده است نشنیده ایم. در بسیاری از خانه ها، آدم های داخل خانه خودشان آسیب می زنند و در آسیب زندگی می کنند. هر چقدر هم که شکل و اندازه خانه تغییر کند، چیزی در درون خانه تغییر نمی کند. آسیب آسیب است و گاهی افراد داخل خانه ناآگاه از آسیبی که در دستان خودشان است به اشتباه خانه ها را عوض می کنند، به این امید که شاید این در و دیوار امنیت را به آنها بدهد و حالشان را بهتر کند. بدن و ذهن ما هم دقیقاً شبیه همین خانه و افراد داخلش عمل می کند. واقعاً چه فرقی می کند بدنتان چقدر تغییر کند و چقدر زیبا بپوشیم وقتی ذهن نمی تواند زیبا کار کند؟ چه فرقی می کند آدم ها چگونه زندگی را به تصویر می کشند؟ چه فرقی می کند خانه ها چه شکلی هستند و چقدر چشمگیر هستند؟ حال افراد داخل خانه چطور است؟ گاهی باید حال آدم درونی من را بپرسیم. ببینیم حالش خوب است؟ بپرسیم تا مطمئن شود که حواس من هست. آیا احساس امنیت با ما دارد؟ برای امنیتش تلاش می کنیم؟ از هیاهوی بیرون از خانه دورش کنیم، به خلوتش برویم و در گوشش نجوا کنیم. من کنارت هستم، امنیتت می شوم و تو را از این بازی خانه های زیباتر و با شکوه در دور می کنم، چون تو تمام زیبایی درونی من هستی. دوستت دارم و از تو محافظت می کنم. تمرین کنیم که سرزنش نکنیم. اگر کودکی داشته باشید، آیا او را حتی برای چند ساعت نزد مادری می سپارید که کودک خود را کتک می زند؟ قطعاً جواب ما به این سوال یک نه بزرگ و محکم خواهد بود. اما داستان غم‌انگیز رابطه ما با خودمان بسیاری از مواقع شبیه مثال بالاست. بسیاری از ما رابطه‌ای به شدت سرزنشی و مخرب با آدم درونی من داریم و جالب است که دوست داریم دوست داشتن عمیق را با یک فرد دیگر تجربه کنیم. مگر می شود با خودمان و درونمان مهربان نباشیم و رابطه دوست داشتنی را با فردی دیگر تجربه کنیم؟ مگر می شود آدم درونی من را کتک بزنیم و به دیگران عشق بورزیم؟ تجربه یک رابطه امن و دوست داشتنی در عمیق‌ترین سطح آن مستقیماً به تجربه رابطه ما با آدم درونی من برمی گردد. هر نوع خشونت در دنیای بیرونی به نوعی ادامه رابطه خشونتبار خودمان با خودمان است. به همین علت است که پایان خشونت در رابطه تنها با اصلاح رابطه خودمان و آدم درونی من ممکن است. در حقیقت هم فردی که مرتکب خشونت می شود و هم کسی که قربانی خشونت است با خود و درونش به شدت نامهربان است. این افراد از مدت‌ها قبل خشونت را در رابطه با آدم درونیشان شروع کردند و آن را در رابطه با دیگری باز تولید می کنند. اگر با آدم درونی من مهربان باشیم، رابطه های بیرونی ما با آدم ها تغییر می کند. آدم هایی با ما وارد رابطه می شوند که با خودشان مهربان هستند و با ما هم مهربان خواهند بود. آدمی که با خودش مهربان است، اشتباه های خود را می پذیرد و جلو می رود. خودش را قضاوت نمی کند. می داند زندگی مسیری پیش رونده است که هر لحظه آن تجربه‌ای برای بزرگتر شدن است. آدمی که با خودش مهربان است، نه با خودش خشونت دارد و نه اجازه می دهد در هر سطحی مورد خشونت قرار گیرد. آدمی که با خودش مهربان نیست، شبیه مادر و پدری بد اخلاق و سختگیر است که برای کوچکترین اشتباه خودش و دیگران را به باد ناسزا و تحقیر می گیرد. آدمی که خودش را تنبیه می کند به شدت قضاوتگر است. به همین علت در هر لحظه دیگران را با خودش مقایسه می کند تا بسنجد چه رفتاری درست است. چه چیزی را به دست آورد و چه تصویری از خودش نشان دهد تا از دیگران عقب نماند. و در صورت عدم موفقیت در دستیابی به این هدف خود را سرزنش می کند. آدمی که خودش را کتک می زند همیشه دلیلی دارد تا عصبانی باشد. و چقدر وقتی می خواهیم عصبانی باشیم بهانه ها سرسری هستند. و چقدر به راحتی این خشم ها را بر روی خودمان و آدم های اطرافمان می توانیم تخلیه کنیم. تخلیه ای که برای لحظه ای یا ساعتی ما را راحت می کند، اما در بلند مدت موجی از سرزنش، پشیمانی و بازگشت دوباره کلافگی را به سمت ما می آورد. تمرین کنیم که اثبات نکنیم. 1. اگر در دام اثبات کردن خودمان برای دیگران گرفتار شویم، وارد سیکلی بی انتها خواهیم شد. وقتی ما وارد بازی اثبات کردن می شویم، در واقع به شدت به خودمان آسیب می زنیم چون در حقیقت با آدم درونی خودمان وارد جنگ می شویم. شبیه بازی قدرت است و چه بیهوده تصور می کنیم که اگر وارد این بازی شویم و طرف مقابل را مثلا شکست دهیم حالمان بهتر خواهد شد. آدم هایی که درگیر جنگ های نامرئی ثابت کردن می شوند از آرامش درونی دور هستند، چون با خود درونیشان رابطه آسیب زایی دارند. تصور کنید فرزندی دارید و برای اینکه به دیگران نشان دهید که چقدر لایق و موفق هستید مدام او را تحت فشار قرار می دهید که در مسابقه ها مقام اول را کسب کند، بهترین نمره را بیاورد تا تصویر شما را در مقابل دیگران هر روز قدرتمندتر، بهتر و موفقتر کند. روزی فرزند شما از این همه فشار خسته خواهد شد و دیگر در کنار شما احساس سرزندگی نخواهد کرد. ما زمانی وارد این بازی ها می شویم که فرزندانمان را برای آنچه که هست دوست نداریم، بلکه برای آنچه به دیگران نشان می دهد دوست داریم. فرزندانمان را شرطی دوست داریم و این مثال درست شبیه رابطه ما با درونمان است. یک رابطه سرد و شرطی. درون ما اگر مدام درگیر ارضا کردن خواسته های ما برای نشان دادن هرچه بهتر تصویرمان به دیگران باشد، احساس فشار خواهد کرد. داستان اثبات کردن داستان تلخی است. ممکن است در کوتاه مدت تصویر خوبی از ما برای دیگران به جا بگذارد، اما در دراز مدت ما را به فرسودگی عجیبی میرساند و احساس لذت را از ما میگیرد، چون برای اثبات کردن است و نه برای لذت بردن. برای تصویر بهتر است و نه برای راحت تر زندگی کردن. بسیاری از آدم‌های اطراف ما آدم‌های درگیر جنگ هستند. وارد جنگشان نشویم. از این جنگ‌های نامرئی ژنتیکی فاصله بگیرید. آن دوره‌ای که انسان‌ها برای بقا احتیاج داشتند بجنگند، ثابت کنند و قدرت را به دست آورند تمام شده است. در دنیایی که پیش رو داریم قدرت ما را آرام نخواهد کرد. رقابت ها انتها ندارند. و اگر بخواهیم هر روز به شخصی در ذهنمان چیزی را ثابت کنیم، روزی با تمام مدال ها، مدارک و عکس ها و یادگاری هایی که محصول این جنگ ها بوده است، احساس غریبگی خواهیم کرد و از خودمان میپرسیم: پس چرا با تمام این ثابت کردن ها از خودم راضی نیستم؟ 2. اجازه دهیم آدم ها با برداشت های شخصی خودشان جلو بروند و سعی نکنیم تفسیرشان را تغییر دهیم. کسی که مدت طولانی رفتارها و حرفهای شما را تحریف می کند و تفسیرهای شخصیش بسیار با دنیای شما تفاوت دارد، یعنی شما را آنطور که هستید نمی بیند. ممکن است تلاشهای گاه و بیگاه ما به طور موقت تفسیرهای طرف را تغییر دهد. اما بار دیگر فرد به تحریفهای شخصیش بر می گردد. برای رابطه‌ای که مدت‌ها دستخوش تحریف شده است، توضیح و تلاش برای نیت رفتارها و حرفها فایده ای ندارد. شخصی که سالهاست شما را آنطور که هستید ندیده است، یعنی سالهاست با خود شما در رابطه نیست، بلکه با تصویری ذهنی از شما در رابطه است. اجازه دهیم با تفسیرهایشان جلو بروند. توقف آدمها با تفسیرهای شخصیشان کار ما نیست. کار تجربه و زمان است. اجازه دهیم زمانی برای درگیری و تصمیم گیری با تصویر ذهنیشان داشته باشند و مهمتر از همه اجازه دهیم با تجربه تر شوند. تمرین کنیم از خودمان فرار نکنیم. هرچه بیشتر سعی کنیم از خودمان فرار کنیم، بیشتر خودمان را سرزنش می کنیم. بین سرزنش کردن خودمان و فرار از خودمان رابطه عمیق وجود دارد. در درون ما بخش هایی وجود دارند که شاید نخواهیم آنها را بپذیریم و یا قبول کنیم. ما نقطه ضعف هایی داریم. اگر قبول خود واقعیمان بدون نقاب هایمان اتفاقی ساده و راحت بود، که اینقدر نسبت به انتقادها و دیدن درونمان مقاومت نشان نمی دادیم. ما در اغلب مواقع با رفتارهایی که داریم در حال فرار هستیم. ما فرار می کنیم تا نقطه ضعف‌هایمان را نبینیم و هر چقدر بیشتر از خودمان فرار می کنیم، بیشتر خودمان را در ذهنمان سرزنش می کنیم. برای همه ما پیش آمده است که وقتی گذشته‌مان را مرور می کنیم، از بعضی حرف‌ها و واکنش‌های خودمان عصبانی می شویم. از خودمان در بعضی موقعیت‌ها متنفر می شویم و به خودمان فحش می دهیم که چرا آن کار را انجام دادم؟ چرا آن تصمیم را گرفتم؟ با چه عقلی آن حرف را زدم؟ چراهایی که انتها ندارند. کلمه چرا کلمه ای سرزنشی است. زمانی که ما مدام این کلمه را در مورد خودمان به کار میبریم، یعنی به شدت آدم درونیمان را تنبیه میکنیم و این تنبیه کردن ما را از درک کردن درونمان دور میکند و این یعنی فرار کردن از شناخت خودمان. هرچه بیشتر فرار کنیم، بیشتر و محکمتر تنبیه می کنیم. و چقدر آدم درونی من با هر بار کتک خوردن از ما دور خواهد شد. شبیه مادری که فرزندش را برای اشتباهاتی که کرده است کتک می زند و سرزنش می کند. بیایید فکر کنیم که مادر قصد تربیت فرزندش را دارد و می خواهد او درست ترین رفتار و تصمیم را داشته باشد. آیا روشی که انتخاب کرده است فرزندش را از او دورتر نمی کند؟ آیا با این تنبیه کردنها فرزندش می تواند احساس کند که دوست داشتنی است؟ آدم درونی ما باید تجربه کند و بزرگ شود. باید زمین بخورد، باید حرفهای اشتباه بزند، تصمیمهای نابجا بگیرد و واکنشهای خام نشان دهد. آدم درونی ما باید تجربه کند. این انتخاب شماست که شبیه مادری تنبیه کننده در کنار او باشید و یا مادری که ضعف‌های فرزند خود را می‌بیند و صبر می‌کند تا تجربه‌ها تغییرات را به وجود آورند و او را پخته‌تر کنند. از خودتان دور نشوید. با همه نقطه ضعف‌ها دوست داشتنی هستید و اینقدر خاطراتتان را با سرزنشی عمیق مرور نکنید. صبور باشید. تجربه هایتان به موقع به کمک شما خواهند آمد. تمرین کنیم مقایسه نکنیم. مقایسه کردن یکی از بزرگترین دورکننده هاست. مقایسه کردن اول ما را از خودمان، بعد ما را از آدم‌های اطرافمان و بعد هم ما را به شدت از دنیا و واقعیت زندگی دور می‌کند. همه چیز خیلی آرام شروع می‌شود. زمانی که اصلاً حواسمان نیست. اول با افکاری وارد می‌شود که صدایشان را به زور می‌شنویم. جایی در درون ذهن ما کسی نجوا می کند. این شروع مقایسه خودمان با آدم‌های دیگر است. شروع دیدن داشته‌های دیگران و نداشته‌های خودمان. شروع دور شدن از دوست داشتن خود درونیمان، خود واقعیمان. اینجاست که یاد می‌گیریم خودمان را شرطی دوست داشته باشیم. دیگر نمی توانیم خود واقعیمان را ببینیم که بدون هیچ تلاشی زیباست و شبیه هیچ کس دیگری نیست. حالا ما او را به شرطی دوست خواهیم داشت که شبیه دیگران شود. شبیه دیگران به دست آورد و شبیه دیگران دیده شود. و این بزرگترین دروغ ما به خود واقعیمان است. مگر می شود کاملا شبیه دیگران شد و دقیقا شبیه آنها زندگی کرد؟ ما در همین نقطه او را از دست می دهیم و دیگر قادر نخواهیم بود او را عمیق دوست داشته باشیم. چون داستان ناراضی بودن از او شروع شده است و ما نمی توانیم ناراضی باشیم و عشق بورزیم. بعد از اینکه مقایسه کردن ما را از خودمان دور می کند، به سراغ آدم های اطرافمان می رود و چهره آنها را تغییر می دهد. آدم‌های اطرافمان هم راضی نیستیم، چون شبیه دیگران نیستند و کم کم از زندگی هم ناراضی می‌شویم، چون شبیه زندگی دیگران نیست. چون زندگی برای دیگران بهتر، زیباتر و سخاوتمندتر است، اما برای ما نه. مقایسه کردن یک روز ما را از خودمان دور نمی‌کند. سالها طول می کشد و به همین علت امروز به جای یک نجوای کوچک سر و صدای زیادی در ذهن ما به وجود آمده است. این سر و صداها مدام به ما هشدار می دهند که شبیه تر شو، بیشتر به دست بیاور و بیشتر نشان بده. وقتی دوست داشتن ما نسبت به خودمان کم شود، عشقمان به آدم‌ها و دنیا کم می‌شود. عشق که کم شود، درک ما از محیط و آدم‌ها کم می‌شود. و وقتی درک کردن کم شود، حسادت بهترین دوستمان خواهد شد و نشان دادن داشته‌هایمان بزرگترین هدف زندگیمان می‌شود. مقایسه کردن آهسته شروع شده است. صبور باشید. آرام افکارتان را نگاه کنید. فقط ببینید که چگونه مقایسه شما را از دوست داشتن خودتان دور کرده است. همین دیدن کافی است. چون محال است خودتان را ببینید و دلتان نلرزد. وقتی ببینید که دور شده اید، دوباره برای نزدیک شدن تلاش می کنید و خودتان را با همه داشته ها و نداشته ها دوست خواهید داشت. تمرین کنیم در رابطه های خونی صبور باشیم و رابطه را قطع نکنیم. گاهی صحبت کردن با غریبه ها هزاران بار راحت تر از صحبت کردن با آشناترین آدم هاست. درست است که معمولاً عمیق‌ترین زخم‌هایی که در زندگی تجربه کرده ایم از صمیمی‌ترین و آشناترین افراد بوده است، اما بهترین و دوست داشتنی ترین لحظه های ما هم با آنها بوده است. اگر بدانیم که احساس‌های متفاوت زیادی نسبت به آشناترین ها پیدا می‌کنیم، بهتر می‌توانیم رابطه‌هایمان را مدیریت کنیم. خشم‌ها و ناامیدی‌های ما در مورد آشنایان عمیق و دردناک است. درست همانطور که دوست داشتنمان گرم و بی‌دریغ است. اینکه چقدر از آشناترین‌هایمان آسیب دیده‌ایم، رازی است که فقط خودمان به آن آگاه هستیم. اما اینکه چقدر ما هم آنها را زخمی کرده‌ایم، رازی در دل آنهاست. به علت همین خشمای زیاد و دوست داشتنهای عمیق است که رابطه با آشنایان صمیمی سخت‌تر از رابطه با دوستان چند ساله و یا چند ماهه ماست. و شاید گاهی به جای تلاش برای آشنایان قدیمی و صمیمی‌مان به سمت دوستان و غریبه‌هایی می‌رویم که می‌دانیم چالش‌های کمتری برایمان خواهند داشت. شاید این تصمیم کمک کننده باشد و به ما آن چیزهایی را بدهد که از یک رابطه صمیمانه می‌خواهیم. اما رابطه‌های ما با افرادی که با آنها رابطه خونی داریم و یا با آنها بزرگ شده ایم، با فرار و انکار کردن پایان نمی‌یابد، چون این آدم‌ها همان‌هایی هستند که ما عمیقاً نگرانشان هستیم و دوستشان داریم. خانواده و افراد خانواده نوعی رابطه را به وجود می‌آورند که با دیگر روابط ما در زندگی متفاوت است. عمیق‌ترین احساس‌های ناخوشایند و گرم‌ترین احساس‌های خوشایند به همین آدم‌ها برمی‌گردد. شاید گاهی نتوانیم رابطه‌مان را با آشنایی قدیمی درست کنیم. اما اگر بدانیم که در تلخ‌ترین احساس‌ها باز هم بخشی در ماست که آنها را دوست دارد، ممکن است جایی در مسیر رابطه پرتلاطم‌مان با آنها آرام بگیریم. شاید روزی متوجه شویم جدا از رفتاری که آنها با ما دارند، ما آنها را دوست داشته ایم و دوست داریم. ممکن است هیچگاه نتوانیم رابطه عمیق، صمیمانه و بی آسیبی را با آنها تجربه کنیم، اما شاید بتوانیم در فاصله ای مناسب بایستیم و گاهی عشق را از دور احساس کنیم و شاید همین مرهم شود. مرهمی بر رابطه ای که نزدیکیش تلخ است و قطع شدن کامل آن تلختر. رابطه های خونی با دیگر روابط ما تفاوت دارند. شاید این رابطه ها هیچگاه ترمیم نشوند، اما می توانیم راهی پیدا کنیم که با سازگاری بیشتری با آنها مدارا کنیم. تمرین کنیم که محبت را از کسی بخواهیم که با خودش هم محبت آمیز برخورد می کند. به مهربانی آدم هایی که با ما بیشتر از خودشان مهربان هستند باید شک کرد. دوست داشتن خود اصل ضروری برای مهربان بودن با دیگران است. تا ما نسبت به خودمان شفقت نداشته باشیم، با دیگران هم نمی توانیم از صمیم قلب مهربان باشیم. افرادی که خودشان را دوست دارند در روابط صریح حرف می زنند، به روشنی از احساسهایشان صحبت می کنند، برای خودشان ارزش قائل می شوند و اجازه نمی دهند کسی این ارزش را زیر سوال ببرد. تعارف کمتری دارند و اگر کسی با این افراد در رابطه باشد، به زودی متوجه می شود که برای ماندن در رابطه یا تمام کردن رابطه هیچ تهدیدی حس نمی کند و نمی ترسد از اینکه طرف ضربه و یا آسیبی بخورد و یا تلافی کند. و این افراد روابط سودمندی دارند و در رابطه هایی که تحقیر و توهین، کتک، رنج و شکنجه داشته باشد باقی نمی مانند. افرادی که با خود مهربان هستند با دیگران هم به درستی مهربان هستند. افرادی که خود را فدای دیگران می کنند از درون خیلی خودشان را دوست ندارند. در بعضی موارد رفتار به ظاهر فداکارانه پوششی است برای پنهان کردن این ذهنیت که من خودم را دوست ندارم، پس تلاش می کنم تا رفتاری داشته باشم که دیگران به من بگویند دوست داشتنی هستم. اما در واقعیت آنها به شدت خشمگین هستند و سعی در سرکوب این خشم دارند. به دیگران به صورت افراطی محبت می کنند و سریعا به آنها وابسته می شوند و هر لحظه از آنها توقع برگشت محبت دارند. به شدت حمایت می کنند و انتظار حمایت دارند. این خشم سرکوب شده به صورت دگر آزاری و خود آزاری خودش را بروز می دهد. در بعضی موارد رفتارها و سرد شدنهای غیر قابل پیشبینی از این افراد می بینید، چون از عدم بازگشت محبت خشمگین شدند. اگر منبع عشق را بیرون خودمان جستجو کنیم، باید همیشه کسانی باشند تا ما را تایید کنند و به ما بگویند چقدر با ارزش هستیم. مجبور می شویم دیگران را راضی نگه داریم، چون اگر ناراضی باشند یعنی ما خوب نیستیم. در این فرایند تلاش برای راضی نگه داشتن، گاهی در نقش یک فداکار تمام عیار ظاهر می شویم. فداکاری که خودش را فراموش کرده و تمام لذت زندگیش در راضی نگه داشتن دیگران است. تمرین کنیم ببخشیم و سختگیر نباشیم. باید بخشید. باید خودمان را برای تمام حماقت‌ها، انتخاب‌های تلخ و برای تمام بدی‌هایی که انجام داده ایم ببخشیم. بخشش که آغاز شود، ادامه جاده دیده می شود. جاده‌ای که هنوز مسافرش هستیم و هنوز ادامه دارد. بار گناه را که بر زمین بگذاریم، قدم‌هایمان سبک‌تر می‌شود. انسان‌ها تا همیشه ادغامی از انتخاب‌های تلخ، حماقت‌های عمیق و شرارت‌های وجودی هستند. بسیاری از نقد‌هایی که از دیگران می‌کنیم و برچسب‌هایی که بر آنها می‌گذاریم، دقیقاً همان چیزهایی است که در درون خود ما هم وجود دارد و دیدنش در دیگران ما را آزار می دهد. گاهی باید تحملمان را بالاتر ببریم و با شرارت، حسادت، ناراحتی، بدجنسی و دیگر صفات آدم ها با گذشت برخورد کنیم. یادمان نرود که ما هم جزئی از این جریان زیبا هستیم. بر روی نقطه های تحملمان کار کنیم و بلند شویم. نفس عمیقی بکشیم. هم خودمان را ببخشیم و هم دیگران را. و به جاده برگردیم. ادامه مسیر پر از هیجان است. خودتان را دوست داشته باشید. اگر زخم خورده اید، بلند شوید و خاکهایتان را بتکانید. هنوز در جاده هستید. این زخم ها به شما کمک می کند که تحملتان بالاتر رود و دنیا را واقعی تر ببینید. پس برای ادامه مسیری که از آن شماست تلاش کنید. دنیا شبیه هیچ فیلم و کارتون تخیلی نیست. دنیا دقیقاً شبیه تمام ضربه هایی است که ما می خوریم. اگر ضربه ها اجازه می دهند واقعیت روشن تر شود، پس لازمی ادامه مسیر هستند. تمرین کنیم که احساس ارزشمندی به وجود آوریم. فقط این رو می دونم که هر کسی که کشتم، حس کردم از ذات خودم دورتر شدم. کاپتان میلر، نجات سرباز رایان. کشتن آدم ها فقط با اسلحه به دست گرفتن و بمب انداختن بر سر آنها نیست. فقط در جنگ و یا به قتل رساندن نیست. بعضی وقتها ما آدمها را آرام آرام و بی صدا می کشیم. وقتی احساس دوست داشتنی بودن و با ارزش بودن را از کسی بگیریم، آن فرد به سمت نابود کردن تمام احساسهای خوبش قدم بر می دارد. وقتی احساس ارزشمند فردی را تخریب کنیم، آن شخص کم کم به خودش شک می کند. بعد از مدتی خودش را دوست نخواهد داشت و دیگر به خودش رحم نمی کند و در شک و سرزنش درونی محو می شود. حس با ارزش بودن حس عجیبی است و عجیب تر از آن زمانی است که ناهوشیارانه با کینه ای که معلوم نیست از کجا آمده و خشم قدیمی، این کار را با عزیزترین آدم های زندگی من انجام می دهیم. گاهی در رابطه های من، زمانی که کاملا نقطه ضعف های طرف دست من آمده، شروع به کشتنش می کنیم. هرچه بی ارزش ترش کنیم، او به ما وابسته تر می شود. به خودش بیشتر شک می کند و استقلال و حس خوب رها بودنش کمتر می شود. داستان غم‌انگیز این است. کسی روزی به کشتن ما دست زده است. حالا در رابطه هستیم که می توانیم انتقام بگیریم. او دوستمان دارد و همه چیز فراهم است. تصمیم ساده است. یا ما هم آدم کش می شویم یا تلاش می کنیم انسان باقی بمانیم. کشتن آدم ها کار ساده است. کافی است دوستمان داشته باشند و ما هم خشم و کینه قدیمی و باید خیلی انسان باشیم که رحم کنیم. اگر رحم می کنید و اجازه می دهید آدم ها دوستتان داشته باشند بدون نگرانی از کشته شدن، آدم بزرگی هستی. کشتن و کشته شدن فقط با اسلحه و تفنگ نیست. ارزش را که از او بگیرید، از انسان بودن دور می شوید. باید مطمئن شد که آدم ها هنوز در رابطه با ما احساس با ارزش بودن می کنند. باید مطمئن شد که خودشان هم از درون ارزششان را حس می کنند. رها و با آزادی استقلال را نفس می کشند. ما را بدون داشتن ترس، بدون کنترل و بدون داشتن ذره ای احساس طرد شدگی دوست دارند. ارزش را دریابیم. کشتن آدم ها بسیار ساده تر از آن است که فکر می کنیم. مکس فردایی وجود ندارد. همه چیز در اکنون طولانی مدام تکرار می شود و بخشی از رفتارهای ما هم در این اکنون همیشگی تکرار می شوند. مهم نیست در کدام رابطه و در چه موقعیتی. اکنون اکنون است و تنها چیزی که می تواند رفتارهای ما را تغییر دهد حضور و مشاهده است. این که بتوانیم خودمان و رفتارها و انتخابهایمان را مشاهده کنیم و متوجه شویم چطور تکرار می کنیم و چه چیزی را تکرار می کنیم. گاهی مکث کنیم. به خودمان، افکارمان و تمام آن رفتارهایی که مدام تکرار می شوند نگاه کنیم. شاید در این مکث ها بخش هایی را ببینیم که هیچگاه حواسمان به آنها نبوده است. تمام رابطه ها و اتفاق های زندگی آنقدر خودشان را در شکل و اندازه های متفاوت تکرار می کنند تا ما شاید جایی در مسیر زندگیمان درگیر یک مکث کوتاه شویم و آنها را ببینیم. و درست در همان لحظه که مکث می کنیم تغییر شروع می شود و تکرار شکسته می شود. تمرین کنیم با خودمان و دیگران قهر نکنیم. یک بار در خاطره ای دور خود دوست داشتنی من را جا می گذاریم و دیگر سراغی از او نمی گیریم. ما جایی در میان خاطراتمان با سرزنش، با بیمهری دیدن، با از دست دادن متوجه می شویم که دوست داشتنی نیستیم و آن لحظه در همان خاطری مدفون شده به خودمان قول می دهیم دیگر هیچ وقت اشتباه نکنیم و آن وقت است که شکنجه‌گری را در ذهنمان پر و بال می دهیم تا تنبیهمان کند. تنبیه کند قبل از آنکه دیگران سرزنش کنند. ما جایی در گذشته من تنبیه کردن خودمان را شروع می کنیم. تصمیم می گیریم به خودمان رحم نکنیم. تصمیم می گیریم قبل از اینکه دیگران با ما نامهربان شوند خودمان با خودمان نامهربان شویم. جایی در گذشته ای دور شاد و خوشحال لذت می بردیم. کودکی که مسیر را حس می کند و می خندد. اما جریان زندگی که کودک و بزرگ نمی شناسد. جریان می گذرد و ما می مانیم. و ذهن با ظرفیت آن سن و سال برداشت می کند که چون دوست داشتنی نبوده این گونه سرزنش شده است. این گونه طرد شده و در یک لحظه تصمیم می گیریم که دیگر خودمان را دوست نداشته باشیم. به خاطره هایتان برگردید. خود جامانده اتان را پیدا کنید. او را در آغوش بکشید و ببخشیدش. زندگی و آدم های درونش را ببخشید. ببخشید و دیگر خودتان را برای جریان هایی که به شما ربطی ندارند تنبیه نکنید. آدم هایی که با شما یا بی شما سرزنشگر و غمگین هستند همیشه سرزنشگر و غمگین باقی خواهند ماند. شما مسئولیتی ندارید که احساسهای آنها را ترمیم کنید و خودتان را نادیده بگیرید. اگر خودتان را در آن خاطره ها پیدا کردید، احتمالاً به آن کودک بسیار افتخار خواهید کرد. چون منتظر شما ماند تا برگردید و شکنجه را تمام کنید. او عمیقاً شما را دوست دارد و منتظر می ماند. وقتی ما تلاش می کنیم و خودمان را پیدا می کنیم، با مهربانی بیشتری با آدم ها ارتباط برقرار می کنیم. و این باعث می شود در نهایت در رابطه های من هم همدلتر برخورد کنیم و از قهر کردن استفاده نکنیم. بلکه با گفتگوی همدلانه و بالغانه نزدیک طرف مقابلمان بمانیم و برای حل مشکل تلاش کنید. تمرین کنیم با آدم‌هایی که نیستند زندگی نکنیم. اگر چند خانه آن طرف‌تر افرادی زندگی کنند و شما از وجود آنها بی‌خبر باشید، آیا این افراد در دنیای شما وجود دارند؟ در حقیقت چیزی که در دنیای ما وجود دارد، آن چیزی است که از آن مطلع هستیم و آن را می‌بینیم. و آدم‌هایی که در جهان درونی ما وجود ندارند، گاهی به میانجی واسطه‌هایی به زندگی ما راه پیدا می‌کنند. ما با دیدن آدم‌ها، با وارد رابطه شدن با آنها و با فکر کردن به آنها، آنها را وارد جهان درونی خودمان می‌کنیم. ما به آدم‌ها معنا می‌دهیم و در این معنا دادن است که آنها در دنیای ذهنی ما هویتی پیدا می‌کنند. در همین مرحله است که ما برای هر رفتار آنها به دنبال یک واکنش می‌گردیم. پس آدم‌ها زمانی ما را درگیر خودشان می‌کنند که به جهان درونی ما وارد شوند و معنایی خاص برای ما پیدا کنند. به آدم‌های هویت دهید و معنا ببخشید که واقعاً وجود دارند. آدم درونیتان را درگیر آدم‌های نامرئی نکنید. بهتر است واسطه‌ها را قطع کنید. این واسطه‌ها می‌توانند آدم‌هایی باشند که از افراد دو کوچه پایین‌تر خبر می‌آورند. واسطه می‌تواند صفحات مجازی باشد. واسطه می‌تواند دوست مشترک باشد. واسطه می‌تواند به هزار شکل و رنگ باشد. آدمی در جهان ما وجود ندارد وقتی علائمی از حضورش نیست. نمی توانید آدم درونیتان را درگیر آدم‌هایی کنید که نیستند. به آدم‌هایی که نیستند هویت ندهید. به رفتارهای نامرئی آنها واکنش نشان ندهید. اگر فردی در دنیای بیرونی وجود دارد که شما را تهدید می کند، به چالش می کشد یا به جنگ ثابت کردن دعوت می کند، از خودتان بپرسید آیا وجود این فرد در جهان درونی من لازم است؟ اگر نیست، او و معنایش را در ذهنتان حذف کنید. جهان درونی شما در دستان شماست، چون متعلق به شماست. هزاران هزار آدم در جهان بیرون زندگی می کنند بدون اینکه از جنگ شما با خودشان با خبر باشند. با جنگ با آدم‌ها به آنها هویت ندهید. گاهی آدم‌ها از همین راه وارد جهانتان می شوند و تا سالها معنایی برای خود در ذهن شما پیدا می کنند بدون اینکه خودشان از این مسئله آگاه باشند. اما زمانی به خود می آیید و متوجه می شوید سالها با افرادی درگیر بوده اید که هیچگاه واقعا حضور نداشتند، اما شما در ذهنتان در خانهشان رفت و آمد می کردید. در ذهنتان با آنها عشق بازی کرده اید، جنگیده اید و انتقام گرفته اید. آدم ها وجود نخواهند داشت اگر معنا نداشته باشند. جهان درونی ما مقدس است. اجازه ندهید غیر واقعی ها وارد شوند. واسطه ها را قطع کنید و از زندگی خودتان با هر چه که دارید و هر آنچه هستید لذت ببرید. تمرین کنیم بعد از تمام شدن رابطه تخریب نکنیم. بعد از تمام شدن هر رابطه سعی نکنیم کسی که با او در رابطه بوده ایم را در ذهن خودمان و دیگران کوچک جلوه دهیم. هر آدمی که به نوعی وارد رابطه با ما شده است قابل احترام است. در بسیاری از مواقع ما فکر می کنیم که تنها راه رد شدن از درد تمام شدن رابطه تحریف تصویر و کوچک کردن آدم قبلی است. اما ما نیاز داریم بیاموزیم که با تمام شدنها همدلانه کنار بیاییم، نه آنها را تخریب و یا تحریف کنیم. در هر تمام شدنی بیشتر از این که خشم وجود داشته باشد، غم وجود دارد. در هر رابطه‌ای که به جایی نمی‌رسد، هر دو طرف غمگین می‌شوند که به پایان نزدیک شده‌اند و به نظر می‌رسد روبرو شدن با این نوع غم بسیار سخت است. ما بیشتر از این که نیاز داشته باشیم بعد از تمام شدن رابطه‌هایمان حرف بزنیم، به سکوت نیاز داریم. و شاید بیشتر از این که نیاز داشته باشیم آدم‌هایی را بیابیم که در مقابل ما بنشینند و به داستان‌های ما در مورد کوچک و حقیر بودن آن آدم گوش کنند، نیاز به آدم‌هایی داریم که کنار ما بنشینند و ما را در آغوش بگیرند و در سکوت نگاهمان کنند. ما هنوز بسیار کودکانه در داستان آدم‌های خوب و آدم‌های بد گیر کرده ایم. داستان افسانه‌ای و غیر واقعی که هر کسی که در نزدیکی ماست و ما با او رابطه دوستانه داریم جزء آدم‌های خوب است و آن که از دایره امن ما بیرون رفته است آدم بدی است. ما به اشتباه تصور می‌کنیم چون او آدم بدی است اجازه داریم تخریب کنیم و می‌توانیم هر طور که دوست داریم تصویر او را در ذهن دیگران کوچک نشان دهیم. حقیقت این است که گاهی رابطه‌های ما کار نمی‌کنند و قطعاً این غم‌انگیز است. یادمان نرود که آدم‌ها رابطه‌ها را شروع نمی‌کنند که تمام کنند. یادمان نرود که در تمام شدنها بیشتر از خشم غم وجود دارد و غم نیاز به همدلی دارد. با درون غمگین خودمان همدل باشیم. تغییر از ما شروع می شود. از ما زمانی که یادمان بماند آدمها قابل احترام هستند. حتی اگر دیگر در زندگی ما وجود نداشته باشند. آدم‌ها با کوچک شدن تصویرشان در ذهن ما و دیگران به واقع کوچک نمی‌شوند. آدم‌ها ارزشمند هستند چون زمانی با ما در رابطه بودند. اگر برای خود ارزش قائل باشیم و خود را قابل احترام بدانیم، آنگاه برای انتخاب‌هایمان هم ارزش قائل می‌شویم و آنگاه به آدم‌هایی هم که با ما در رابطه بوده اند با احترام نگاه می‌کنیم و برای آنها نیز ارزش قائل می‌شویم. آدم‌هایی که دیگر با ما در رابطه نیستند لایق احترام هستند، هم در ذهن ما و هم در تصویری که از آنها به دیگران ارائه می‌دهیم. احترام به رابطه هایی که تمام شده اند، احترام به خود و انتخاب های من است.
پادکست فارسی کتابخانه نون سبز.